سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس جمهور افغانستان به هیئت سناتوران آمریکایی گفته است منتظر اقدامات عملی پاکستان برای کاهش جنگ و خشونت در افغانستان است. در مسائل منطقه از جزئیات انفجارها در عربستان سعودی به شمول مدینه منوره به شما به تفصیل میگوییم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی میشنویم.
در آغاز سرخط خبرها، یک هیئت سناتوران آمریکایی گفته که پاکستان تغییر دیدگاه جهان نسبت به کشورش حس می کند. سازمان نظارت از حقوق بشر ممنوع ساختن فعل بچه بازی در افغانستان را گام حتمی می خواند و 4 نیروی امنیتی عربستان سعودی در انفجار در مدینه منوره کشته شدند. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. یک هیئت سناتوران آمریکایی پس از بازدید از پاکستان به رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به این کشور را احساس می‌کنند. این سناتوران گفتند که پیام آنها این است که برای بحث روی مسائل میان افغانستان و پاکستان یک فرصت دیگر به اسلام‌آباد داده شود. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور غنی به این سناتوران آمریکایی که در رأس آن جان مکین است گفت که چگونگی همکاری صادقانه پاکستان مستلزم گام‌های عملی است که منتج به کاهش جنگ و خشونت در افغانستان شود. او گفته است که برخورد جدی پاکستان با شبکه حقانی امکان دارد آغازگر این همکاری باشد. سناتوران آمریکایی جان مکین، لنسی گراهام، جوردان لی و بین سیسی قبل از ملاقات روز دوشنبه با رهبران افغان در کابل روزهای یکشنبه و شنبه گذشته با مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفتگو کردند. پژوهشگر سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور این کشور را برای ممنوع ساختن عمل بچه بازی را یک گام ضروری میپندارد. این دربار در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی تلاش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در مورد مهم خواند.
من فکر می کنم که درخواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی تا یک فرمان را صادر کند مشروع و با ارزش است. امیدوارم وی آن را تعقیب بکند. سوریا صبرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت از رئیس جمهور اشرف غنی خواستار شدند که فرمان تقنینی فعل منع بچه بازی را صادر کند. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که گزارش‌ها از موارد استخدام پسران خردسن در صفوف پلیس ملی افغانستان و آزار و اذیت جنسی آنها خبر دادند. و یک خبر از جهان ورزش، نخستین بازی سلسله مسابقات یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و اسکاتلند دیروز به علت ریزش باران متوقف شد. تیم اسکاتلند قرعه را برنده شد و توپ انداختن را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 47 283 رنز یا امتیاز به دست آورد. بیشترین امتیازها را رحمت شاه و نجیب زدران کمایی کردند. قبل از اینکه بازی متوقف شود، رحمت شاه 100 رنز و نجیب زدران 89 رنز کسب کرده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در این سفر خود به اروپا با تیم های اسکاتلند، آیرلند و هلند بازی می کند. و حالا خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد. رادیو آزادی. اثر بمبگذاری انتحاری در نزدیک مسجد نبوی در مدینه منوره 4 نیروی امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. مسجد نبوی شامل آرامگاه پیامبر اسلام و 2 تن از یاران ارشد او می باشد و سالانه میلیون ها نفر از آن بازدید می کنند. قبل از انفجار در مدینه 2 انفجار در شهر قطیف در شرق عربستان سعودی رخ داد. جده دومین شهر بزرگ این کشور هم دیروز شاهد یک انفجار در نزدیکی قنسلگری آمریکا بود. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. یک اردوگاه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران در بغداد آماج یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات عراقی و باشندگان این اردوگاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد دیروز گفتند که چندین نفر در این حمله زخمی شدند. چندین محل بود و باش در این اردوگاه که اعضای سازمان مجاهدین خلق برای اسکان مجدد در کشور سوم در آن به سر میبرند آتش گرفت. صد معان یک مقام امنیتی بغداد گفت که شمار از راکت ها بر اردوگاه های آزادی فرود آمد و افزود که حدود 20 راکت از یک موتر لاری در غرب بغداد به سوی این اردوگاه فیر شد که برخی آن به هدف نرسیده و غیر نظامیان عراقی را زخمی ساخته است. سازمان مجاهدین خلق ایران گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم ایران را مسئولین حمله می دانند. و خبر اخیرین که رهبران جرمنی و فرانسه به کشورهای بالکان گفتند که نتایج همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای داد، گسترش این اتحادیه را در نهایت امر تهدید نمی‌کند. کشورهای بالکان تلاش دارند عضویت اتحادیه اروپا را حاصل کنند. فرانسه اعلان رئیس جمهور فرانسه پس از گردهمایی دیروز سران بالکان در پاریس گفت تصمیم گیری بریتانیا تعهدات را که با کشورهای بالکان شده در هیچ صورت زیر سوال نمی‌برد و این تعهدات محترم پنداشته خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم گفت استراتژی گسترش اتحادیه اروپا با تصمیم گیری بریتانیا تغییر نکرده است. اولاند و مرکل با رهبران کشورهای بالکان، آلبانیا، بوسنیا، هرزگونیا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیا و مونتگرو، سربیا و سلووینیا ملاقات کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان به سناتوران امریکایی در مورد پاکستان گفته وقت حرف گذشته، اکنون وقت عمل است. بیشتر در این مورد به شما میگوییم.
نور خبر و وقت پای ترسیده لیده و نتیجه عمل ترسیده لیدم.
چندین حمله در چندین شهر عربستان سعودی، یکی از حمله ها در نزدیکی مسجد نبوی رخ داده. از جزئیات این انفجارها به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پهلوی این ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی آزادی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان منتظر اقدامات عملی از جانب پاکستان است. اقداماتی که به گفته آقای غنی به کاهش خشونت و جنگ در افغانستان بیانجامد. محمد اشرف غنی این سخن را به هیئت سناتوران امریکایی به رهبری جان مککین در کابل گفته است. سناتوران امریکایی از پاکستان به افغانستان آمدند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
یک هیئت سناتوران امریکایی به رهبری سناتور سرشناس جان مککین در ملاقات روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل درباره روابط دو کشور و روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که امریکا یک متحد استراتژیک افغانستان است و وضعیت منطقه را از نزدیک دنبال می کند. او گفت سناتوران امریکایی به رئیس جمهور غنی گفتند که رهبران پاکستان احساس می کنند که نظر جهانیان درباره کشور آنها تغییر کرده است. آنها گفتند که مقامات نظامی و ملکی پاکستان فهمیدند که نظر جهان نسبت به کشور آنها تغییر کرده است. یعنی آنها هم فهمیدند که پاکستان در حال منزوی شدن است. پس بدون شک با در نظر داشت این همه جریانات باید بر پاکستان از همه راه ها فشار وارد شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که سناتوران امریکایی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند که پیام مقامات پاکستانی این بود که می‌خواهند یک فرصت دیگر برای رسیدگی به مسائل میان دو کشور داده شود و در خصوص حل مشکلات تلاش نمایند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سناتوران امریکایی تاکید کردند که رئیس جمهور اشرف غنی برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد و اینکه پاکستان میتواند نقش مهمی در کاهش اعمال خشونت در افغانستان بازی کند، گام‌های قابل قدری برداشته است و افغانستان در این زمینه اتمام حجت کرده است. سناتوران آمریکایی برای جمهور اشرف غنی گفتند که هنگام سفر خود به پاکستان از این کشور خواستار شدند که همکاری خود برای خاتمه جنگ در افغانستان را از طریق گام‌های عملی نشان دهد. ولی سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان آماده است که یک فرصت دیگری به پاکستان بدهد؟ دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در پاسخ میگوید که همه راه‌های ممکن همکاری با پاکستان آزمایش شده است و اکنون جز گام‌های عملی راه دیگری باقی نمانده است. جز اقدامات عملی برای حل مشکلات راه دیگری وجود ندارد. ما قبل از این همه گفتگوها را با پاکستان انجام داده ایم. اکنون سخن به جای رسیده که پاکستان باید تعهداتی را که در کمیسیون چهار جانبه با ما کرده عملی سازد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم نگاشته است که رئیس جمهور غنی به سناتوران آمریکایی گفته است که رابط میان افغانستان و پاکستان باید به عنوان دو دولت صورت گیرد. او گفته است که علارغم تلاشهایی که افغانستان برای حسن همجواری انجام داده، شدت جنگ و اعمال خشونت در این کشور که گروه های شبه نظامی چون شبکه حقانی از آن سوی خط دیورند آن را سازماندهی می کند، امسال افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان به سناتوران آمریکایی گفته است که پاکستان می تواند اقدامات عملی خود را با برخورد جدی با شبکه حقانی آغاز کند. او گفته است که این شبکه که مسئول عمده جرایم علیه مردم افغانستان است و فعلا به صفت بازوی عمده طالبان عمل می کند، هیچ گونه اقدام علیه آن صورت نگرفته است. سناتوران آمریکایی جان مکن، لنزی گراهام، جو دانلی و بن سیسی قبل از ملاقات روز دوشنبه با رهبران افغان در کابل، روزهای یکشنبه و شنبه گذشته با مقامات ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفتگو کردند. اردوی پاکستان آنها را به یک پایگاه خود در میرانشاه در وزیرستان شمالی انتقال داد تا درباره عملیات خود در این منطقه به آنها معلومات بدهد.
سلطان محمد سرور بود. با این سفر هیئت سناتوران آمریکایی، آیا روابط میان کابل و اسلام آباد بهتر خواهد شد؟ می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت امیدوار است تا در کنفرانس وارسا جامعه جهانی را برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های تروریسم قناعت بدهد. محمد حنیف حتمر که روز دوشنبه در مورد نشست سران ناتو در وارسا وضاحت بیشتر میداد، تاکید کرد که در این نشست در مورد نقش پاکستان در مبارزه با هراس افغانی از سوی افغانستان با جهانیان نیز صحبت خواهد شد. بیشتر در این گزارش از الیاس صالح.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که در نشست وارسا نه تنها در مورد کمک ها به افغانستان، بلکه روی موضوع مبارزه با تروریسم نیز صحبت خواهد شد. آقای اتمر روز دوشنبه در جریان صحبت با رسانه ها گفت که در نشست وارسا نمایندگان افغانستان واضح خواهند ساخت که بعضی کشورهای منطقه پالیسی خود را در مورد ثبات منطقه باید دوباره بررسی کنند.
اگر قرار باشد راجع به تروریسم گپ بزنیم و جنگ در منطقه و جنگ تروریستی علیه مردم افغانستان، ناممکن است که به نقش پاکستان اشاره نشد. اصلا این جنگ توضیح شده نمیتونه بدون نقش اردوی پاکستان.
نشست وارسا هفته آینده به هدف کمک های نظامی و دیگر همکاری ها در پولند را اندازی می شود که به قول حنیف اتمر، رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان در آن اشتراک خواهند کرد. آقای اتمر امیدوار است که جامعه جهانی در قبال همکاری 5 میلیارد دلاری سالانه به افغانستان در پیشرفت نیروهای هوایی افغانستان نیز همکاری کند. آقای اتمر میگوید این کنفرانس یک دروازه جدید همکاری ها میان افغانستان و جهان را باز خواهد کرد.
در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود و یقین دارم که این یک گام مهم دیگی در همکاری ها بین افغانستان و جامعه جهانی، یک مسئله نهایت مهم و یک گام ارزنده خواهد بود.
قبل از این جامعه جهانی در نشست شیکاگو در سال 2012 وعده همکاری 5 ساله را نموده و در مورد انتقال پروسه امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان صحبت کرده بود. مشاور امنیت ملی میگوید کشورهای چون روسیه، چین و هند در مبارزه مشترک علیه تروریسم با افغانستان همکاری میکنند و شمار کشورهای دیگر نیز باید همانند آنها در مبارزه شرکت کنند، نه در حمایت تروریسم. آقای اتمر میگوید که کشورهای حمایت کننده تروریسم باید پالیسی خود را دوباره بررسی کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
منشی عمومی ناتو دیروز بار دیگر بر ادامه کمک برای برقراری امنیت در افغانستان تاکید کرد. ینس استولتنبرگ پیش از نشست وارسا دیروز در نشست خبری در بروکسل گفت:
We will continue our resolute support mission beyond.
او میگوید ما با ادامه ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فراتر از سال 2016 میلادی و نیز حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تا سال 2020 میلادی متعهد هستیم. استولتنبرگ افزود باید این اطمینان حاصل شود که افغانستان دوباره به مکان امن برای تروریسم بین المللی مبدل نشود. در نشست سران ناتو در وارسا که 3 روز دیگر 8 جولای آغاز می شود، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت افغانستان نیز اشتراک میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. حالا بشنویم که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید برخی از اراکین بلند پایه امنیتی در قاچاق مواد مخدر و استخراج غیر قانونی دست دارند. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تشکیلات خیالی 50% در برخی از واحدهای امنیتی فساد در تعیینات، ترفیات و تدارکات و دست داشتن برخی از اراکین امنیتی در قاچاق مواد مخدر و استخراج معادن از نگرانی های عمده در سکتور امنیتی افغانستان است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر حکومت نتواند بر حل این مشکلات فائق آید، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
با فساد مبارزه صورت بگیرد و موارد فساد برملا شود و یک حسابدهی که به مردم نیاز است که از طرف سکتور امنیتی وجود داشته باشد، حسابدهی به میان بیاید.
حسابدهی داخلی، نظارت بیرونی و شفافیت، مدیریت پرسونل، تعقیب عدلی افسران عالی رتبه متهم به فساد و تأمین شفافیت در قراردادها از سفارشات دیدبان شفافیت افغانستان به حکومت است. این در حالی است که حکومت افغانستان به تازگی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است. رئیس جمهور غنی در هنگام افتتاح این مرکز گفته است که اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد، حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد. جامعه جهانی نیز ادامه کمک و همکاری‌هایش را به افغانستان مشروط بر مبارزه جدی با فساد اداری کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان در آستانه اشتراک در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل قرار دارد. در این کنفرانس‌ها افغانستان باید کمک کنندگان بین‌المللی را قناعت دهد که برنامه‌های مؤثر و عملی به منظور مبارزه با فساد دارد و این برنامه‌ها در عمل خواهد توانست جلو حیف میل کمک‌های بین‌المللی را بگیرد. در همین حال شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که قراردادهای نهادهای امنیتی قانونی و معیاری شده و حکومت یک نظارت جدی از مصرف و قراردادهای امنیتی را روی دست گرفته که این خود نشان دهنده مبارزه جدی با فساد است.
حکومت وحدت ملی اقدامات اصلاحی همه جانبه را در بخش‌های امنیتی به وجود آورده. شما در جریان هستند که قراردادهایی که در وزارت دفاع صورت می‌گرفت در گذشته با حالا از لحاظ قانونی و معیاری تفاوت جدی درش به وجود آمده.
با این همه شمار از آگاهان امور، فساد اداری در افغانستان را خطرناک‌تر از تروریسم عنوان می‌کنند. بشیر بیژن، یکی از این آگاهان، گفت که افراد قدرتمند در داخل حکومت در فساد دست دارند و با آسانی ممکن نیست که دست حلقات و افراد قدرتمند از فساد اداری کوتاه شود.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و همچنان جزئیات این که منشی عمومی ناتو میگوید قرار است این پیمان پس از اجلاس هفته جاری سران ناتو در وارسا گفتگوی رسمی با روسیه داشته باشد. انتظار می رود که اجلاس وارسا تنش میان ناتو و مسکو را عمیق‌تر سازد. اما حالا طبق وعده زرغونه منگل مروری دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه لانگ وار جورنال در مقاله که در مورد افغانستان به نشر رسانیده از گشت و گذار آشکار و آزادانه طالبان در جاده های ولایت کندوز حکایت می کند. به نوشته مقاله، شاخه رسانه‌ای طالبان در یک ویدیوی تازه منتشر شده کمپ آموزشی عمر ابن خطاب در کندوز را نشان می دهد. محل دقیق این کمپ معلوم نیست، ولی دیده می شود که این کمپ از مدت به این طرف فعال بوده است، زیرا تصاویر از فصلهای مختلف سال در آن دیده می شود. در این ویدیو همچنان دیده می شود که ده ها جنگجوی تازه جلب و جذب شده در یک قرارگاه بزرگ در کندوز حضور دارند. آنها آموزش های فیزیکی می بینند، اسلحه مصنوعی و اصلی را آزمایش می کنند و هم با کلاشینکوف ها و راکت انداز ها و دیگر اسلحه آزمایشات زنده را انجام می دهند. در این ویدیو ملا عبدالسلام والی نامنهاد طالبان در کندوز هم ظاهر شده است که به ملا عبتلا رهبر جدید طالبان بیعت می کند. به نوشته مقاله The Long War Journal، استخبارات افغانستان در ماه اکتبر سال گذشته گفت ملا سلام را کشته است، ولی ملا سلام به زودی نده ها را رد کرد. به نوشته مقاله، حکومت افغانستان ادعا دارد که کندوز را از وجود طالبان تصفیه نموده، ولی طالبان هنوز هم در کندوز حضور دارند و فعالیت آنها حداقل در کمپ عمر ابن خطاب جریان دارد. نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مطلب را در مورد خواست 25 میلیارد دلاری که حکومت افغانستان در بخش امنیتی در اجلاس آینده ناتو نوشته است. به نوشته مقاله، قرار است حکومت افغانستان در جلسه این هفته ناتو در وارسا از امریکا و متحدینش خواهان سالانه 5 میلیارد دلار برای تمویل قوای امنیتی گردد. بلومبرگ از بیانات دیروز محمد نیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان یاد کرده که به خبرنگاران گفت قرار است حکومت افغانستان به تاریخ 8 و 9 ماه جولای در کنفرانس وارسا پلان را معرفی کند که حاوی موضوعات مربوط به حکومت داری، امنیت و تروریسم خواهد بود. آقای اتمر در این کنفرانس خبری گفت انتظار کمک 5 میلیارد دلاری سالانه برای 5 سال آینده را دارند که انتظار دارند بخش اعظم آن را ایالات متحده تدارک کند. اینترنشنال بزنس تایمز نیز در اشاره به همین کمک های نظامی به افغانستان مقاله ای را به نشر رسانیده و در آن روی کمک اخیر نظامی چین به افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، اولین محموله کمک تجهیزاتی چین به روز یکشنبه بعد از آن به افغانستان رسید که لوید رستیز اردوی چین در سفر ماه مارش به افغانستان وعده کمک نظامی به این کشور به هدف مبارزه علیه تروریسم را داد.
رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که در نزدیکی مسجد نبوی در مدینه منوره انفجار انتحاری رخ داده. دو شهر دیگر این کشور، جده و قطیف، نیز دیروز شاهد انفجارهای مشابهی بودند. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
هنگام افطار شام دیروز در یک پارکینگ نزدیک به مسجد نبوی در مدینه منوره یک انفجار صورت گرفت. آژانس خبررسانی سبق در عربستان سعودی گزارش داد که دو شهر دیگر این کشور، جده و قطیف، هم دیروز شاهد انفجارهای انتحاری مشابهی بود. تلویزیون العربیه گزارش داد که یک مهاجم انتحاری در مدینه منوره هنگامی که نیروهای امنیتی مصروف افطار بودند خود را منفجر ساخت. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد یک موتر را در محل حادثه نشان داد که در آتش می‌سوزد و دود غلیظ از آن بلند می‌شود. العربیه گفت که دو عسکری امنیتی و خود مهاجم انتحاری در این حمله کشته شدند. مسجد نبوی شامل آرامگاه پیامبر اسلام و دو تن از یاران ارشد وی می باشد و سالانه میلیون ها نفر از آن بازدید می کنند. قبل از انفجار مدینه منوره دو انفجار در قطیف صورت گرفت. جده دومین شهر بزرگ عربستان سعودی هم دیروز شاهد یک انفجار در نزدیکی قنصلگری امریکا بود. قطیف در شرق عربستان سعودی موقعیت دارد و اکثریت باشندگان آن شیعه مذهبند. مردم این منطقه به رسانه ها گفتند که دو انفجار در این شهر صورت گرفته که در یکی آن یک مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت و در دومی یک موتر که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود منفجر ساخته شد. ولی درباره تلفات این انفجارها تا تهیه این گزارش چیزی گفته نشده بود. گفته می شود که انفجارها در قطیف زمان صورت گرفت که اکثریت باشندگان شهر مصروف افطار بودند. اما در جده یک مهاجم انتحاری در پارکینگ یک شفاخانه هنگامی که پلیس به وی نزدیک شد خود را منفجر ساخت. وزارت داخله عربستان سعودی گفت که شخص انتحار کننده کشته شد و دو عسکر سطحی زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرمنشی ناتو میگوید قرار است این پیمان پس از اجلاس هفته جاری سران ناتو در وارسا گفتگوی رسمی با روسیه داشته باشد. انتظار می رود که اجلاس وارسا تنش میان ناتو و مسکو را عمیق تر سازد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه اجلاس سران این پیمان در وارسا که روز جمعه آینده آغاز می شود دیروز به خبرنگاران گفت شورای ناتو روسیه یک نقش مهمی در گفتگو میان جانبین داشته است. او گفت ناتو می خواست که قبل از این اجلاس یک گرد همایی با روسیه داشته باشد ولی جانبین به توافق نرسیدند. منظور ما در همه تصامیم این است که از متحدان خود دفاع کنیم و تنش در اروپا را افزایش ندهیم. ناتو به نقش خود چون یک جانب مسئول، شفاف و قابل پیشبینی ادامه خواهد داد. ما کماکان آماده گفتگو با روسیه خواهیم بود. شورای ناتو روسیه چون یک انجمن گفتگو و تبادله معلومات یک نقش مهم در کاهش تنش میان جانبین داشته است. قرار است اجلاس سران ناتو در وارسا در کنار مسائل دیگر افزایش نیروها در پولند و کشورهای بالتیک را مورد بحث قرار دهد. ناتو در نظر دارد با جابجا ساختن 4,000 نفری در این کشورها حضور نظامی خود در نزدیکی سرحدات روسیه را تقویت بخشد. روابط میان ناتو و مسکو پس از آن به نازل‌ترین سطح تیرگی خود بعد از جنگ سرد درآمد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت. نقش مسکو در جنگ شرق اوکراین هم باعث این تیرگی می باشد.
حالا بشنویم که یک سفینه فضایی دارای ناسا روز دوشنبه داخل مدار سیاره مشتری شد. این سفینه فضایی که برای رسیدن به مشتری حدود 3 میلیارد کیلومتر راه را می پیماید در مورد گازها و مواد داخل این سیاره تحقیق می کند. بیشتر از مقیم نایب می شنویم.
این سفینه در 20 ماه آینده 37 بار به دور مدار سیاره مشتری چرخیده و در موارد معلومات جمع‌آوری می‌کند که این سیاره نظام شمسی چگونه و چه زمان ایجاد شده است. فعالیت سفینه فضایی جونیو از یک مرکز اداره ناسا در ایالت کالیفرنیا کنترل می‌شود. نزدیک شدن این سفینه فضایی به مدار سیاره مشتری تا شام روز دوشنبه تایید نشده است. این اولین سفینه ای است که انرژی خود را از آفتاب کسب می کند. گمان می رود که مشتری در نظام شمسی ما اولین سیاره باشد که تشکیل شده و امکان دارد که در آن گازها و مواد موجود باشند که به زمان ایجاد آفتاب ارتباط بگیرد. سفینه فضایی جونیو همچنان قرار است نقشه های از قوای جاذبه و مراکز ثقل و دیگر جزئیات سیاره بزرگ مشتری معلومات دهد. دانشمندان از همه بیشتر متمایلند تا بدانند که سیاره مشتری چقدر آب دارد. آب عنصر کلیدی به شمار می رود که توسطان می توان معلوم کرد این سیاره چی زمانی ایجاد شده است. این سیاره بزرگ که گمان می رود قوای جاذبه آن نسبت به همه سیاره های نظام شمسی دونیم چند بیشتر باشد، برای زمین نقش یک چتر را بازی می کند و از سقوط سنگ های آسمانی به زمین جلوگیری می نماید. دانشمند اسکات بولتن، رئیس ماموریت تحقیقاتی سفینه فضایی جینیو در انستیتوت تحقیقاتی سن انتونیو به خبرنگاران گفت: می خواهیم که در مورد طبیعت بیشتر بدانیم که سیاره مشتری چگونه تشکیل شده معلومات به دست آوریم. قبل از این تنها یک سفینه دیگر به نام گالیلا به مدار سیاره مشتری چرخیده بود، سیاره ای که از آفتاب نسبت به زمین 5 برابر دورتر موقع دارد. گفته می شود که این سیاره در مدار خود 67 ستاره دارد. مصرف ماموریت سفینه فضایی جینیو با 1,300,000,000 دلار می رسد. این سفینه تا کنون برای رسیدن به سیاره مشتری 2,800,000,000 کیلومتر را پیموده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
خان نورزه از دلارام نوشته که با میانجیگری سناتوران امریکایی روابط افغانستان با پاکستان بهتر نخواهد شد. محمد عثمان مرادی از قندهار گفته اگر امریکا این وزن را بالای مقامات پاکستانی بگذارد، وضعیت بین افغانستان و پاکستان بهتر خواهد شد. و نجیب الله و تندوست نوشته که پاکستان در مورد افغانستان صادق نبوده و نخواهد بود، گفته ناتو باید بر پاکستان فشار وارد کند. تشکر از پیام های کوتاهی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به رادیو آزادی میفرسته. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و این هم مجله فرهنگی ما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد بی‌اعتنایی شماری از مردم حین شنیدن سخن در محافل و سطحی انگاری آنها که بعضی سخت بی‌نزاکت تشریف دارند. صحبت با گردآورنده کتابی با نام مون پخپل شعر که یا ما در شعر ما و یا وی این Our Poetry با محتوای شعرهای کودکانهی که از سوی دخترانی که عضو خانه ادبیات کودک هستند به نشر رسیده. قرار است 231 قلم آثار تاریخی افغانستان در کوریای جنوبی به نمایش گذاشته شود. یک گزارش فرهنگی که این کار نمونه ای از معرفی تاریخ افغانستان به جهانیان عنوان می شود. ماهنامه آچار خربوزه که بدون ترش کردن و پوپنک زدن به نشرات خود ادامه می دهد و صحبتی با مسئول این ماهنامه تنزی. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند رخداد فرهنگی هفته قبل از آرزو غیاسی.
سلام،
سه‌شنبه گذشته اولین تلویزیون علمی و تحصیلی در افغانستان توسط حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان افتتاح گردید. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، نخست عبدالقادر میرزایی رئیس تلویزیون پیشگام و بعد دکتر جاوید سنگدل بنیانگذار تلویزیون پیشگام در مورد اهداف و رویکرد تلویزیون پیشگام صحبت نموده گفتند پیشگام اولین تلویزیون علمی و تحصیلی در افغانستان است که اساس آن از آغاز سال 1394 توسط یک گروه نخبه و علمی گذاشته شد. این تلویزیون رویکرد متفاوت در کارزار رسانه‌ای دارد. آموزش زبان به ثلثان دری، پشتو و انگلیسی در آن داده می شود. همچنان حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس عمومی افتخاری رادیو و تلویزیون های افغانستان صحبت کرد و گفت افتخار دارم که علم به خانه های مردم ما قدم می گذارد. سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه در رابطه به فراهم ساختن برنامه‌های آموزنده فرهنگی با آن مرکز صحبت کرد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر در این دیدار محمد صدیق صدیقی رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه و میر فیاض‌الدین امینی رئیس مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در رابطه با فعالیت‌های آن مرکز به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات دادند. آنان گفتند که مراکز اصلاح و تربیت اطفال مراکز سلب آزادی است که اطفال مزنون، متهم و محکوم که سنشان از 12 تا 18 سال باشد به خاطر نگهداری و تجدید تربیت معرفی می‌شوند. و همزمان با آغاز دهه اخیر ماه مبارک رمضان، هفتمین نمایشگاه قرآن کریم تحت نام کتاب رمضان در شهر هرات گشایش یافت. محمد ابراهیم مسعون مسئول برگزاری نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه امسال محصولات مختلف در 50 غرفه به معرض نمایش گذاشته شده است. وی افزود امسال علاوه بر کتاب، کلاهای مورد نیاز در روزهای عید نیز عرضه شده و باشندگان هرات می توانند این اجناس را از نمایشگاه تهیه کنند. در همین حال شماری افراد اشتراک کننده در نمایشگاه برگزاری آن را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنان آنچه بیشتر مردم با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان مؤثر می‌دانند. گفتنی است که این نمایشگاه در پارک فرهنگ شهر هرات برای عموم علاقمندان باز می‌باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
خیلی زیاد شنیده ایم که فلان کس حین شنیدن یک صحبت با آن دقت نمی کند و یا به اصطلاح عوام در آنجا نیست و موضوعات طرح شده به گوش او نرفته و در آن موقع او در یک جهان دیگر تشریف دارد. این مسئله از نظر روانی و از دید آگاهان ارتباط مستقیم به کرکتر و موقف اجتماعی و فامیلی فرد دارد. بدین معنی که فرد از طفلی به همان طرز برخورد با دیگران معتاد بوده و سوی والدین و استادان مکتب و سایر مسئولین آموزشی برای وی تفهیم نشده که باید حین شنیدن سخنان یک بیانیه دهنده و یا آموزگار از همه جوانب بریده تنها به گفتار فرد مخاطب توجه باید داشت. بسا دیده شده شماری از شنونده یک سخنور حین استماع به جای دقت به گفتار و محتوای آن موضوع مصروف تهیه سوال در ذهن خود بوده و به موضوعی که در مقابل او ایراد می شود اصلا توجه ندارد و از همین رو سوالاتی هم که در ختم گفتار مخاطب طرح می نماید خارج از موضوع بوده و به جز پراگندگویی فاقد هدف چیز دیگری نمی تواند باشد. ایده دیگری در همچو محافل تشریف می داشته باشند که به سخنان گوینده از روی شناسایی و ارتباط و قرابت بها می دهند و ذهنیت تنگی در سر دارند آن را از روی تعصب عملی می کنند. و مرتکب خطایی می شوند و ارتباط موضوع و علمی بودن آن و به بیانیه فرد دوم که متخصص وارد موضوع و علمی صحبت می کند اهمیتی قائل نمی شوند و همان دوست خود را ترجیح می دهند که این شیوه از نظر حقوقی و اجتماعی مردود است و افراد اجتماع را به نوعی دلسردی و حتی عقده‌مندی می انگیزد که در کلیت باعث غیر علمی شدن مسئله و بالاخره سبب توقف کار و روند انکشاف در جامعه می گردد. انسان واقعی کسی است که دائما دقت عمل داشته و صداقت و واقعی بینی را اساس کار خود قرار دهد و نگذارد که حقوق کسی بنابر روابط پایمال و جامعه مملو از افراد غیر متخصص و نیمه سواد و خودسر شود. هر جایی که دانش و تخصص موجود باشد، کورسوادی و نیمه سوادی را که زاده همچون معاملات در حیات اجتماعی است، در کشور خود یعنی افغانستان خیلی زیاد می‌بینیم که همه با عملی شدن همین فرمول به ما میراث مانده است که نوعی عقبگرایی و فاصله گرفتن از انکشاف کنونی محسوب می گردد. تا می توانید به اطفال که به اصطلاح همان سخن مکرر آینده سازن، باید تفهیم شود که حقیقت گویی، دقت به گفتار و عمل، عدالت، بها دادن به گفتار افراد متخصص و با تجربه و بالاخره اعتماد به نفس فردی سبب رشد کمی و کیفی یک کشور می گردد و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
می گویند در جهان غرب به کودکان که آینده به دست آنهاست بیشتر توجه می شود و آنها را از مدخل کودکستان تا صنوف ابتدایی تحت مراقبت و تعلیم قرار می دهند و لحظه ای از آنها غافل نیستند. اما در کشور ما، چه در شهرها و چه در دهات، کودک از همان آوان شناخت چپ و راست در کارهای شاقه گماشته می شود و بیشترین از تعلیم و تربیه نیز محروم است. در مورد کودک و آگاهی دهی ابتدایی بانها هیچ اقدامی شایسته و بایسته در افغانستان صورت نمی گیرد و کودکان هم گویا چون زنان به نزد والدین به اسم کودک بودن در موقف نافهمی و عدم تمیز قرار داشته و کمترین حقوقی هم برایشان قائل نیستند. به هر حال همه امور در کشور ما خاص است و ما عاقل عاقلان هستیم. اما با کمال خرسندی امسال از تشکیل خانه ادبیات کودک افغانستان آگاه شدیم و چند برنامه محدود از فعالیت این درگاه از برای این مجله نیز به نشر رسید. دم نقد کتابی با عنوان ما در شعر ما یا مون پخپل شعر کی و یا هم We in our poetry را در دست داریم که محتوای آن را چندین شعر به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی در بر دارد و این شعرها سروده شماری از دختران و زنانی است که با مساعدت کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا به چاپ رسیده. قبل صحبت با اجمل تورمان، مسئول خانه ادبیات کودک، قطعه شعری از این کتاب را همکارم مرضی احمدزی برای ما خواند و بعد از آن صحبت ما با تورمان.
اقلیما سیلی چک 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 چتری دارم چرمی، ده باران تر نمیشم، وقت شوه گرمی کلا به سر نمیشم، چتریگکم ناز است، بالای سرم باز است، رفیق راه بازار نمیتمر آزار.
اجمل تورمان، کتابی به دسترس ما قرار گرفت با عنوان مون پخپل شعر کی یا ما در شعر ما و به زبان انگلیسی هم است We in our poetry. با انگیزه چه بود که به چاپ ازی اقدام کردی؟
بله، کتاب ما در شعر ما مجموعه از سروده های دختر خانمایی است که عضویت خانه ادبیات کودک افغانستان دارند. این کتاب به 3 زبان منتشر شده که به زبان دری، پشتو و انگلیسی. هدف از نشر کتابی بود که ما در افغانستان در بخش ادبیات کودک بسیار مواد کم برای کودکای خود داریم. آنچه که در قبل چاپ شده دنیای اصلی کودک قسمی که لازم است ترسیم نشده و یا هم تیراژ از بسیار کم بوده که به دسترس تمام از اطفال قرار نگرفت. ما خواستیم در این کتاب دنیای اصلی کودک در این شعرها برای کودکا ترسیم کنیم تا اونا امو چیزایی که مطابق ذوقشان است، مطابق خواستشان است در دسترس خود داشته باشند.
در گذشته هم ما در ادبیات کودک جسته و گریخته شعرهایی داشتیم و شعرهای فولکلوریکی داشتیم و شعرهای تازه از شاعرای جوان چندین ده پیش هم ما داشتیم. فرق بین او شعرها و ای شعر ای دختر خانم ها چرا میبینی؟
بله، فرمودی شما جناب قرداش صاحب، قبلا هم ما چیزهایی را داشتیم، مثلا در زبان دری ما شعرهای از خانم پروین پژواک داشتیم و یا هم شعرهای از دکتر صاحب آمد که واقعا هم دنیای کودک قسمی که هست مطابق با ذوق و سلیقه کودک ترسیم شده ده. ولی در بیشترین اشعاری که ما داریم از طرف شاعرای ما سروده شده به نام ازی که برای کودک است، خواسته های یا مسئولیت های بزرگسالان است که با شکل از اشکال با کودکان راجع شده، در حالی که دنیا اصلی کودک نیست. دنیا اصلی کودک چیزی است که کودک عملا نور احساس میکنه، عملا نور لمس میکنه. بنان فرق عمده که وجود داره در این اشعار، امو دنیای کودک با قسم واقعی ازی ترسیم شده. همچنان فولکلور شما یادآوری کردین، ما دو نوع ادبیات کودک داریم، یکی از طرف بزرگسالا برای کودکان نوشته میشه و دیگه ای که از طرف کودک برای کودک است. در فولکلور بسیاری چیزهای ما داریم که از طرف کودکان برای کودکان است. امروز ما در این بخش خالیگاه های احساس میشه که این بخش ادبیات کودک که از کودک برای کودک است بسیار کار نشده و خانه ادبیات کودک مصمم است که در این بخش هم کارهای داشته باشه و در مکاتب افغانستان یک سروی کنه و کودکایی که برای کودک نوشته میکنن، یعنی ادبیات از کودک برای کودک، در این بخش هم کارهای داشته باشن.
در این کتاب ما قراری که میبینم مسئله جندر مراعات نشده، تنها دخترها هستن که در اینجا شعر گفتن. وقتی ادبیات کودک هست، وقتی خانه ادبیات کودک هست، کودک ها پسرایی هم هست، چرا به دسترس شما اشعار پسرایی وجود نداشت که اونا رو شما در اینجا نشر میکردین؟
بله، تو صد امروز یک گونه مشکلی که وجود داره مسئله اسپانسر در بخش ادبیات کودک است. چی برنامه‌های فرنگی است و چی موضوع چاپ کتب است. ما در خانه ادبیات کودک کسایی هم داریم که اونا پسران هستن و برای کودکان نوشته میکنن. ولی کتابی که در دست شماست، این کتاب توسط پوانتون مورا اسپانسر شده. پوانتون مورا نخستین پوانتون دخترانه یا خانما در افغانستان است. بنان با اساس نمون روابط که بین از اینا موجود است که ای هم شعرهای دختر خانم ها است و او هم پوانتونی برای خانم های افغانستان است که تنها دخترها و خانم های افغانستان در او درس می خوانند. ما تانستیم که سپانسر از اینا را حاصل کنیم و همی کتاب با حمایت مالی پوانتون مورا چاپ کنیم.
خیلی ممنون اجمل تورمان از اینکه حاضر شدی با ما صحبت بکنی.
تشکر استاد.
مسئله طنز و طنزنگاری یکی از ژانرهای مؤثر در جهت نقد و عکس العملهای سازنده در مقابل ناهنجاری‌های محیطی است که نویسنده کردار شماری را با عینک تیزبین خود به باد انتقاد قرار می‌دهد. این طنز به هر گونه‌ای، خواه نوشتاری، خواه صوتی و یا تصویری، برای اصلاح افراد جامعه مؤثر پنداشته شده است. نشریه های طنزی در افغانستان از آغاز نشر امان افغان و سراج الاخبار تا امروز در مقاطع مختلف گاهگاهی فعال بوده است و با اتکا به آزادی بیان مردم را از کردار و پندار نادرست شماری از فرصت طلبان به باد تنقید گرفتن. در هفته‌ای که گذشت شماره چهارم از سال چهارم ماهنامه طنزی آچار خربوزه به دست ما رسید. خوشبختانه فرصت ملاقات با مسئول این ماهنامه طنزی نیز دریافت شد و اینکه این نشریه طنزی به چه هدفی و با چه چالش هایی در یک ماه یک شماره را به چاپ می رساند، گفت و شنودی را با خانم مسعود توخی انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم. مسعود جان خزان توخی، ما امروز شماره 4 سال 4 آچار خربوزه یک ماهنامه طنزی شما را دریافت کردیم. از زبان خود شما بشنویم انگیزه چه بود که شما به نشر ازی اقدام کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندای عزیز. تشکر. انگیزه ای بود که چون در کشور ما نابسامانی ها بسیار زیاد است، مشکلات بسیار زیاد است و هر طرف که سیل کنین مردم ما از این ناحیه بسیار رنج میبرن، یگانه راهی که ما خواستیم مبارزه کنیم با این مشکلات می تنز یافتیم، به او خاطر این نشری تنز پایه‌گذاری کردیم و تا امروز ادامه میدیم.
4 سال از نشر ازی میگذره و هر سال تا 12 شماره ازی به نشر میرسه. اولین مسئول نشر این شماره شما بودین یا کسی دیگه بود؟
از مبتدا مسئولش خودم بودیم. تا حالا
آچار خربوزه چه مشکلات هایی را دارد؟ هین نشر، هین توزیع؟
اول خب مشکلات مالی داریم، ما هیچ کدام امکانات نداریم و فقط از پول شخصی خود یا دوستایی که کمک میکنن یا فروشش که هم به دست میاد ایره ما چاپ میکنیم. در توزیعش هم مشکل داریم، طبعا یک نفر دو نفر است که اونم رو توزیع میکنن. بعض جاها رو خودم دفاتر دولتی و مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ مثلا روزنامه را نیست و ایواد اینا را که خودم میرم توزیع میکنم بعض جاها را دیگه اطور که باید شاید نمیرسه، در ولایت شاید هیچ نرسه، بسیار کم میرسه.
هر نشریه از خود یک پالیسی میداشته باشه. ماهنامه طنزی آچار خربوزه چی پالیسی را پیش میگیره؟ در حالی که طنز خصایش وسیع است، آدم بر هر معیاری هم میتونه در طنز صحبت کنه، چه معیاری در پیش ماهنامه آچار خربوزه است؟
معیار ما حفظ منافع ملی، استقلال، آزادی و غیر وابستگی، این می معیار ماست، دیگه کدام چیز دیگه نیست.
از سوی دولت کدام کمکی به آچار خربوزه که را به نشر رساندین؟ 4 سال هم از این میگذره، وزارت اطلاعات و فرهنگ چیزی کمکی یا یک راهنمایی یا یک مساعدت دیگی با شما نمیکنه؟
وزارت اطلاعات فرهنگ خود می چند وقتی که از ماه عقرب به سال گذشته یک مصوبه صادر شده که از وقت عقل تضمین و عقل جواز دوباره از پیش ما میگیره که این مبلغ 20000 روانی تن از این نشری ما میشد و حال که تا جای خبر داریم میگن 28000 شده و این رال به 6 ماه دیگه به تعویق انداختن که حتی نزدیک بود ما مجبور بودیم قطع کنیم نشری خود. باز کنده گرسته و گریخته ادامه دادیم. ای عقل جواز عقل تضمین هم هنوز از پیش ما میگیره وزارت و دیگه وعده های دادن که گفتن که اگر مثلا ما اعلانات کل شد خودمو میگیریم وزارت میگیره بازی رو به طور مسئولیانه تقسیم میکنه که تا حال ندیدیم اونطور یک چیز رو کمک هم نشدیم.
خانم مسعود خزان، در بین راهکارهای مطبوعاتی شما عیناً چگونه شد که طنز انتخاب کردین؟ آیا علاقمندی شما هست یا کسی شما را تشویق کرد؟
علاقمندی خودمون بود. وقتی که طنز از زبان دیگه میشنیدم و یا ایست که مثلا میخواندم بسیار علاقه داشتم، میفتم کاش که روز من بتانم که طنز نشته کنم. اینمی باعث شد که کم کم نشته کدم. دیگه حالا فکر میکنم اتور بدون طنز هیچ حتی زندگی بر مشکل است.
از تاریخچه طنز چیزی در این شماره های گذشته شما نشر شده در افغانستان ما داشتیم نشریه های ترجمان، نشریه های دیگی طنزی بسیار زیاد در طول دهه های اخیر داشتیم، یا از سراج الاخبار گرفته تا امروز ما نشریه های طنزی داشتیم. شما گاهی از اونها استفاده کردین و نظر شما در مورد از اونها چی است؟
استفاده خراسان ما نکردیم و دیگه تا جایی که یک ترجمان هم یک 2-3 سال پیش کلیکسونش هم مطالعه کردم که ضرورت داشتم به یک مقاله تحقیقیم. متاسفانه دیگه نشریه ها رو هیچ نخوندیم و ای که تاریخچه ها یادباری از اونا مثلا تو مطالب تحقیقی چون این ماهنامه است یک ماه تا دیگه ما دیر میشم تو دوستای ما نظر دادن که این گنجایش از ایره نداره، بسیار صفحاتشون کم است، به او خاطر ما هیچ نکردیم این کاره. یک صرف کتاب های نو طنز مثلا که چاپ میشه یا کدام محفل باشه درباره طنز اونم رو ما همیشه هم گزارش نشته کردیم در اخبار خود.
آیا در نظر دارین دمی آچار خربوزه تاریخچه طنز افغانستان هم سلسله وار سریال گونه کم کم نشر کنین؟
خب علاقمندی داریم، اما نظرخواهی که مثلا سال به سال میکنیم از دوستای ما، این نظر از اونایی است که اینمی کاری که دنبالدار باشه در نشریتون گنجایش نداره نکنین، چه از یک مو بدگه مو میمونه، اینمی نظرشون است، ما می کار نکردیم دیگه. حتی تو بعضی نوشتهایی که طولانی بودن ما صرف نظر کردیم، مثلا به بقیه به شماری آینده اگه میمون اینمی کار ما مجبور به نظر به تقاضای خواننده ای کار نکردیم.
سوال آخر ما همیست دو جنبه داره، از طنز نویس های بزرگ دنیا به کی علاقه دارین و از طنز نویس های خود ما وطن خود ما کی ها را مثلا شما میپسندین، از کی ها تقلید میکنین؟
از طنز نویس های وطن ما محترم جلال نورانی بسیار طنز نویس برجسته هستند، بسیار طنز هایشان خواندیم، مطالعه کردیم، کتاب هایشان بسیار علاقه دارم. اکثریت کسایی که پشتو دری طنز می نویسن با کلشان علاقه دارم، گمی طنز باشه خوشم میاد. تو مشخص گفتن نمی تونم، نام خدا زیاد است، نجیب الله دهزاد است، احسان الله سلام است، سمی آمد است، دیگه در بخش پشتو خیوالس بعض طنزا دارد، حتی که کتاب نوش که چاپ شده طنزای شما در اخبار خود میگیریم چاپ میکنیم، در بین شعرهایشان طنز هم است. یک کتاب را که نو امیال از حبیب الله بختیار معرفی کردیم، یوم خوب طنزا داره معرفی کردیم، نم شماره نو خود. و از طنز نویسای جهان ما صرف طنزای عزیز نسیم خواندیم که واقعا طنزای بسیار خوب است.
چی گفتنی دارین به خواننده های خود، به کسایی که علاقمند آچار خربوزه هستن؟
گفتنی مینمیست که طنز بخوانن، به طنز علاقه داشته باشن، تا جایی که میفهم مردم طنز خوشم دارن، دیگه اخبار ما رو بگیرن بخوانن که ما بتونیم که تشویق شیم ادامه بدیم.
یک تعریف کوتاه از طنز بتین که مردم علاقه پیدا کنه.
طنز به نظر من یک سکیست که دروی داره، تصویری که مثلا نیم روخش خنده است، نیم روخش گریه.
خیلی خوب،
تشکر که وقت دادین.
سلامت باشید.
زنده باشید.
قرار است 231 قلم آثار تاریخی افغانستان در این هفته در کوریای جنوبی به نمایش گذاشته شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در کنار پرداخت 250 هزار دلار آمریکایی فیس، 40% عواید این نمایشگاه ها نیز از سوی کوریای جنوبی به افغانستان پرداخت خواهد شد. همکارم نورالله شایان با هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مصاحبه کوتاه انجام داده و در نخست از وی تاریخ مشخص برگزاری این نمایشگاه را پرسیده است. مصاحبه با صدای آقای حکیمی آغاز می شود.
از تاریخ 4 جولای الا تاریخ 4 سپتامبر برای دو ماه در موزه ملی سوریل در کوریای جنوبی نمایشگاه آثار باستانی بنزینی باختر دایر میشه. 231 قلم آثاری که پیش از این در 11 کشور برای 18 بار به نمایش گذاشته شده، دفعه 19 هم در سوریل به نمایش گذاشته میشه. بعد از او از تاریخ 26 سپتامبر الا 27 نوامبر در موزه یونگوی کوریای جنوبی برای مدت دو ماه به نمایش گذاشته میشه.
بله. علاوه با آثار گنجینه باختر دیگه کدام آثار تاریخی در نمایشگاه برنمایش گذاشته میشه؟
چون این مجموعه 231 کلمه آثار باستانی باختر که باختر نامیده شده و اکثریت آثارش از آثار تلاتپاس، در اینجا فقط این یک مجموعه برنمایش گذاشته میشه. ما آثار دیگه هم داریم، خوشبختانه در اواخر ما تانستیم که یک مجموعه دیگه از آثار باستانی بدست آمده از مس عینک که 148 قلمش ترمیم شده و در پراگ به نمایش گذاشته شده هم داریم.
بله. مسائل مالی نمایشگاه از طرف کی پرداخته میشه و عواید که از این نمایشگاه به دست میآیه آیا به افغانستان پرداخت میشه یا خیر؟
فیسی که از طرف کوریای جنوبی و از طرف موزیم های کوریای جنوبی برای افغانستان داده میشه قابل یادآوری است. 250 هزار دلار آمریکایی به حیث فیسی این دو نمایشگاه و همچنان 40% از عواید خالص و مصارف حیات 8 نفری افغانستان که برای یک هفته در اوجه می باشه به دوش کوریای جنوبی می باشه.
بله. جناب حکیمی صاحب، برای بازتاب هویت و تاریخ افغانستان این نمایشگاه چقدر مؤثر است؟
آثاری که 3 قرن قبل از میلاد الى قرن 3 میلادی در ساحات مختلف افغانستان به دست آمده و بسیار با ارزش هستند، میشه که فرهنگ، هنر و قدامت افغانستان برای مردم کوریا ارائه کنه و همچنان این در پهلوی تقویت روابط فرهنگی میان این دو کشور روابط سیاسی و اقتصادی را هم تقویت میبخشه.
جناب حکیمی صاحب، به عنوان پرسش آخر، ای که جلو قاچاق آثار تاریخی گرفته شود و آثار که به شکل غیر قانونی قاچاق شدن دوباره به افغانستان انتقال داده شود، این برای تقویت شدن نمایشگاه ها و شناسایی تاریخ افغانستان چقدر کمک میکنه؟
ما در حال حاضر در پهلوی 100,000 اثر باستانی در موزیم ملی و موزیم های ولایت و مجموعه هایی که به نمایش گذاشته میشه داریم. هر روزی که حفریات میشه و هر روزی که اثر از ادرس های مختلف به دست میاد، گنجینه ها و نمایشگاه های ما را تقویت میبخشه که باز اون نمایشگاه ها در بخش دیپلماسی فرنگی افغانستان تقویت میبخشه.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،